سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان، کلیسای خداوند در چیزیک، کلیسای ICF و همچنین سلام ویژه دارم به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستند، مثلا عزیزانی که در ایران هستند و همچنین همه فارسی زبانانی که در ترکیه، اروپا، شمال آمریکا و افغانستان هر جایی که زبان فارسی رو متوجه میشن خوشحالیم که عزیزان ما رو همراهی خواهند کرد. کلام خدا رو خواهیم شنید، آیاتی از کلام خدا از رساله عبرانیان باب 12 آیات 5 تا 13 رو خرمون جاله برای ما قرائت خواهند کرد. لطفاً به دقت به کلام خدا توجه بکنید چون موعظه امروز من در ارتباط با این قسمت از کلام خدا خواهد بود. خرمون جاله بفرمایید.
آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را سرزنش می کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. شما باید متحمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. ما نسبت به پدران جسمانی مان که ما را تأدیب نمودند احترام لازم را نشان داده ایم، پس چقدر بیشتر باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما این کار را می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند از ثمرات آرامش یک زندگی نیکو بهره‌مند می شود. به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید. در راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما از مفاصل خدا جدا نشوند، بلکه نیروی اولیه خود را بازیابند. آمین.
آمین. آمین. خیلی ممنون خرمون جاله عزیز. خب، متنی رو که خرمون جاله قرائت کردند، متنی که امروز در موردش میخوام تفکر و تأمل بکنیم، میخوام لحظاتی فقط دعا بکنیم. روح القدس عزیز، تو مفسر و معلم کلام هستی، قلب ها و فکرهای ما رو باز کن، آنچه را که نیاز ماست امروز از طریق این کلام در وجود ما انجام بده. تو هستی که کلام را مکشوف می‌سازی. فیض ببخش که فرزندانت خوراک روزانه را امروز از این کلام دریافت بکنند و اون تحول عمیق را که می‌خواهی در کلیسایت رخ بدهد خداوند، تو این تغییر را در فرزندانت در کلیسایت از طریق کلامت به وجود بیاور. در نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری. آمین. خب، کلیسایی که این رساله بهشون نوشته شده مسیحیان عبرانی نژادی بودن که خیلی از طرف هم نژادان خودشون تحت جفا بودن. رساله به عبرانیان داره میگه این رساله به گروهی که مسیحیان عبرانی نژاد یا یهودی بودن نوشته شده، و وقتی رساله رو ما میخونیم میبینیم که این عزیزان خیلی تحت فشار و جفا بودن. برخیشون در زندان بودن، در رساله میخونیم برخیشون اموالشون از دست داده بودند و سختی‌های متعدد جفا رو با تمام پوست و گوشت و استخوانشون داشتن تحمل میکردن. و در این قسمتی که ما قرائت کردیم از آیه پنجم میگه آن سخن تشویق‌آمیز را از یاد بردید که شما رو پسران خطاب کرده میگوید. سخن تشویق‌آمیز، پس اول ما منتظریم یک بر اساس این آیه که یک سخن تشویق‌آمیز بشنوید. میگه یک سخن تشویق‌آمیز اینجا هست، اون از یاد نبرید. میخوام این سخن تشویق‌آمیز رو به شما یادآوری کنم که شما رو پسران خطاب کرده میگوید. ولی وقتی که متن رو میخونیم خیلی تشویق‌آمیز به نظر نمیاد ظاهرا، چون داره در مورد تأدیب خدا صحبت میکنه، در مورد توبیخ خدا صحبت میکنه. میگه بله میخوام یک سخن تشویق‌آمیز به شما بگم، ولی متن در مورد توبیخه، در مورد تأدیبه، در مورد اینکه خداوند ما رو تأدیب میکنه. ولی وقتی متن رو بیشتر میخونیم میفهمیم که چقدر این توبیخ و تأدیب در زندگی ما مهم هست. و داره نویسنده میگه که کسانی که اتفاقا توبیخ و تأدیب میشن اونها فرزندان واقعی هستن. بذارید متن رو یه مقدار بیشتر جلوتر بریم ببینیم متن چی میگه. ای پسرم تأدیب خداوند را خار مشمار و چون توبیخت کند دل سرد مشو، زیرا خداوند آنها را که دوست می‌دارد تأدیب می‌کند و هر فرزند خود را که می‌پذیرد تنبیه می‌نماید. حالا متن که ما که بیشتر می‌خونیم متوجه می‌شیم که اتفاقا کسانی که پسران و دختران خدا هستند، فرزندان خدا هستند، خدا نمی‌تونه نسبت به اونها بی‌تفاوت باشه. خدا اونها رو توبیخ می‌کنه، خدا اونها رو تأدیب می‌کنه. چرا؟ چون فرزندانی هستند که خدا در مورد اونها غیرت داره، چون فرزندانی هستن که قراره به شباهت فرزند یگانه عیسی مسیح در بیان. و متن داره بیشتر برای ما توضیح میده که این توبیخ و این تأدیب خدا در واقع محبت خداست. خدا وقتی کسی رو دوست داره نمیتونه تحمل کنه که او در ضعف‌ها، در گناه‌ها، در مشکلاتی کماکان همینطور زندگیشو ادامه بده. و خدا به عنوان پدر داره برای فرزندانش فکر میکنه که چطور اونها تغییر بکنن. در واقع این متنی که همین الان قرائت کردیم قسمتی از امثال باب 3 آیات 11 و 12 است. این آیات رو نویسنده در از امثال باب 3 نقل قول میکنه و بعد مقایسه میکنه محبت خدا رو با محبت پدران زمینی. میگه ما زمانی که پدران زمینی ما بودن کوچک بودیم اونها ما رو تربیت میکردن و هر جا که لازم بود تنبیه میکردن. اگه پدری واقعا بچهش رو دوست داره نمیتونه ببینه که بچهش یک مشکلات و ضعفایی داره و بیتفاوت ازش بگذره. میگه پدران ما بنا به صلاح دید خودشون این کارو میکردن، چون میخواستن که ما اشخاصی باشیم که درست تربیت بشیم. مقایسه میکنه و میگه چقدر بیشتر پدر آسمانی ما به فکر تربیت ماست، به فکر این هست که ما تغییر کنیم، عوض بشیم. و بعد نتیجه و هدف در واقع این توبیخ و تأدیب رو سعی میکنه توضیح بده و وقتی جلوتر میره میگه تا ما در قدوسیت او سهیم بشیم. میگه خدا همه این کارا رو داره انجام میده تا ما در آیه 10. اما خدا برای خیریت خودمون ما رو تأدیب میکنه تا در قدوسیت او سهیم شویم. چرا خدا این کارا رو میکنه؟ برای اینکه ما در قدوسیت او سهیم بشیم. او خدایی است که میگه که پس شما مقدس باشید چنانکه من قدوسم. او خدای مقدسی است. ولی میگه پس شما هم باید مقدس باشید چون من خدای قدوسم. چون او خدای مقدسی است، خدای قدوسی است و میخواد که فرزندان او و قوم او در قدوسیت او سهیم بشن، پس در مورد قوم خودش غیرت داره. در رساله یعقوب میگه اون روحی که خدا در ما ساکن کرده بر ما غیرت داره. روح القدس بر ما غیرت داره و نمیتونه تحمل کنه که ما اون چیزی نباشیم که دعوت و خواندگی ماست. و چون خدا میخواد که ما در قدوسیت او، در تقدس او شریک بشیم، سهیم بشیم، پس نمیتونه از کنار ما بی تفاوت رد بشه و هر کاری رو که لازمه انجام میده که ما در قدوسیت او سهیم بشیم، شریک بشیم. در واقع خدا تقدسی از جنس تقدس خودش میخواد در ما شکل بگیره. تکرار میکنم، خدا میخواد که تقدسی از جنس تقدس خودش در ما شکل بگیره. و برای اینکه این تقدس الهی در ما شکل بگیره خیلی چیزا بعد در ما تغییر بکنه، خیلی چیزا بعد از ما کنده بشه، خیلی چیزا رو بعد یاد بگیریم، خیلی چیزا بعد بر ما اضافه بشه، خیلی فضیلت ها رو باید کسب بکنیم. واقعیت اینه که وقتی که ما از زندگی گذشتمون وارد خلقت تازه میشیم، بله در مسیح تولد تازه پیدا میکنیم، ولی خیلی چیزا از گذشته همراه ما هست. عادت های کهنه، طرز فکر این دنیا، انگیزه هایی که متاسفانه از گذشته بر جای موندن و ناپاک هستن و خیلی چیزای دیگه که نتیجه اون انسانیت کهنه است، تربیت ماست، فرهنگ ماست، اون چیزی که از نیاکان خودمون گرفتیم و البته طبیعت سقوط کرده آدم که در همه ما هست. پس موضوع این نیست که مثل خمره رنگرزی خدا ما رو در اون خمره قرار بده، رنگ ما عوض شه بیام بیرون. نه، یک شخصیتی باید در ما شکل بگیره، یک طبیعت تازه‌ای باید در ما شکل بگیره، یک منش جدید باید در ما شکل بگیره. و این یک فرایند طولانی است که نتیجه زندگی کردن دائم با خدا، راه رفتن دائم با خدا و تربیت شدن هست، تأدیب شدن هست. چیزهای اشتباهی که خدا به ما نشون میده و ما باید مرتب گوشمون به خدای محبت باشه که چه چیزایی میخواد در ما تغییر بده. و ما به عنوان فرزندان این خدای آسمانی قراره که طبیعت او را منعکس کنیم. او پادشاست و ما به عنوان فرزندان باید مثل شاهزادگان باشیم. کسی که به ما نگاه میکنه باید پدر آسمانی رو در ما ببینه. کسی که به ما نگاه میکنه باید طبیعت پدر آسمانی رو در ما ببینه. و کسی که ما رو نگاه میکنه باید شباهت عیسی مسیح رو در ما ببینه. برای همین خدا خیلی روم حساسه. توبیخ میکنه، تأدیب میکنه تا ما شبیه عیسی مسیح بشیم. تصور کنید یک پادشاه یه بچه داره که این بچه داره همینجوری بزرگ میشه. تو کاخ پادشاهی داره میدوی برابر. مرتب فحش میده، ناسزا میگه، غذا خوردنش یه جوریه که خیلی زشته، لباسای پاره پاره میپوشه. به هیچ وجه شبیه پدرش نیست، شبیه پادشاه نیست. وقتی کسی در یک خاندان سلطنتی بزرگ میشه همه چیزش باید تحت نظر باشه، یک آدابی داره تربیت تو. و خدا وقتی که ما رو خونده که عضو خانواده الهی باشیم، عزیزان عضو خانواده الهی بودن یک آدابی داره. ما باید تربیت بشیم، ما باید شبیه پسر خدا عیسی مسیح بشیم و ما باید طبیعت این خدا رو باید منعکس کنیم. او ما رو خوانده که شریک قدوسیت او بشیم. اما همونطوری کلام میگه هیچ تأدیبی خوشایند نیست، آیه 11، هیچ تعدیمی خوشایند نیست بلکه دردناک. بله، هر بچه رو شما تربیت بخواید بکنید صداش در میاد. برای ما هم در زندگی روحانیمون تعدیب و توبیخ خدا، تنبیه خدا خوشایند نیست، دردناکه. ولی آیه 11 خیلی زیبا ادامه میده، میگه اگرچه هیچ تعدیبی در این انجام شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شدن میوه آرامش و پارسایی را به بار میآورند. میوه آرامش و پارسایی. میخواید که در زندگی شما میوه آرامش وجود داشته باشه که از ثمرات روح القدس است؟ آمین. کسی نمیخواد آرامش داشته باشه؟ همه ما میخوایم آرامش داشته باشیم، شالوم یا سلامتی، آرامش الهی میخوایم. ولی برای اینکه میوه آرامش و پارسایی در زندگی ما باشه باید این تربیت در ما انجام بشه، باید این توبیخ و تأدیب رو تحمل کنیم، وگرنه میوه آرامش در زندگی ما نخواهد بود. اینجا خیلی قشنگ میگه به وسیله آن تربیت شدن، برای کسانی که به وسیله آن تربیت شدن یعنی اون تأدیب، میوه آرامش و پارسایی رو به بار میآورند. هم آرامش هم پارسایی. پارسایی عدالت. برای اینکه ما آرامش و پارسایی داشته باشیم باید اجازه بدیم خدا ما رو تأدیب کنه، توبیخ کنه، اصلاح کنه، عوض بکنه. درناک اینجا میگه همون اولش هیچ تعجبی در این انجام شدن خوشایند نیست. اصلا خوشایند نیست. هر کس بگه خوشاینده داره دروغ میگه. ولی وقتی که ما تحمل میکنیم، اجازه میدیم کار خدا انجام بشه، نتیجهش این میشه که ما میوه آرامش و پارسایی رو در زندگی خودمون میتونیم ببینیم. تو زندگی بعضی شما اینو میبینید، آرامش تو زندگیشون هست، پارسایی تو زندگیشون هست، ولی این میوه پارسایی و آرامش همینجور به دست نمیاد. باید شما با خدا همکاری کنید و تربیت بشید و توبیخ و اصلاح او رو تحمل کنید. و کسانی که از سختی‌ها و مشکلاتی گذشتند که خدا برای تعدیب اونا رو در زندگی اونا به کار گرفته، تعدیب الهی رو تجربه کردن، شخصیتشون شکل می‌گیره و شخصیت بالغ دارن، یه شخصیت عمیق دارن، شخصیت پخته دارن، به بلوغ روحانی و شخصیتی دست پیدا می‌کنن، درک روحانی عمیقی دارن. اینا نتیجه گذشتن از اون تعدیب‌ها و توبیخ‌های خداوند هست. برگردیم دوباره عقب، آیه 7 میگه سختی ها رو به منظره تعدیب تحمل کنید. خدا با شما همچون پسران رفتار میکند، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعدیب نکند. میگه سختی هایی که در زندگیتون داره پیش میاد، این بیچاره عبرانیان خیلی سختی تو زندگیشون داشتن، میگه سختی هایی که در زندگیتون داره پیش میاد اینها رو به عنوان تعدیب خدا ببینید، نه اینکه حوادثی داره اتفاق میفته من از سر در نمیارم. خدا میتونه از اتفاقات ناگوار زندگی ما استفاده کنه برای اینکه شخصیت ما رو شکل بده، برای اینکه یه چیز اشتباه و یه غرور، بی‌اطاعتی یا چیزهای مختلف رو در زندگی ما برداره. و میگه اینها رو به منظره تعدیب تعامل کنید که داره یه چیزی در شما شکل میگیره. و نکته‌ای که اینجا داره تاکید میکنه مرتب، میگه اتفاقا چون در سختی هستی و تعدیب میشید پسرانید. تعدیب و توبیخ شدن وجه مشخصه پسر بودن. اگه فرزند خدایی، پسر و دختر خدا هستید، خدا باتون کار داره، ولتون نمی‌کنه. توبیخ و تعدیب میکنه. همون دعای اول اگه نگاه بکنید دوباره بعد از جوادگی لطف بکنید. زیرا خداوند آنانی را که دوست می‌دارد تعدیب می‌کند و هر فرزند خود را که می‌پذیرد تنبیه می‌نماید. هر فرزند خود. اگر فرزندید تعدیب و توبیخ می‌شید. اگر نیستید خدا باهاتون کاری نداره. در ادامه خیلی زیبای متن رو توضیح میده. این متن رو توضیح میده. میگه اونا که حرامزاده خدا کاری باشون نداره. خیلی کلمه اتفاقا بد استفاده می‌کنه اونجا. نگاه کنید اگر این آیات رو اگر شما تعدیب نشده اید در حالی که همه از اون سهمی داشتن. همه از اون سهمی داشتن. همه کسانی که فرزندن سهمی از تعدیب خدا داشتن. پس حرامزاده اید نه فرزندان حقیقی. به عبارت دیگر یکی از وجوه مشخصه فرزندان حقیقی این هست که خدا چون خیلی دوستشون داره، خیلی نسبت به اونا غیرت داره، اونها رو توبیخ میکنه، اونها رو تعدیب میکنه. وجه تمایز فرزند حقیقی از اونی که حقیقی نیست این است که اونی که به اصطلاح میگه حرامزاده خدا کاری باشون نداره، میگه بمچ هر کاری میخوان بکنن، ولی اینی که فرزنده من براش غیرت دارم، عیسی مسیح جونش رو براش داده، خونش رو براش ریخته و اسم من بر او هست، من براش غیرت دارم و میگه فرزندان حقیقی رو خدا تعدیب میکنه چون اونها رو دوست داره. خب من دو تا پسر دارم و وقتی یه چیز اشتباهی در پسرام میبینم نمیتونم بی‌تفاوت باشم. از کودکی اینجوریه. من و همسرم هر دوتام یه چیز اشتباهی در پسرامون میدیدیم از سن کودکی، از زمانی که تربیت پذیر بودن برخورد میکردیم. اول با محبت، آرام، با توضیح، با نصیحت و بعد دوباره تکرار و یه جایی که از کوره در میرفتیم و حتی ممکن بود دادی هم بزنیم. عکس‌العملی واکنشی نشون میدیم. الان هم اینجوریه. من تو پسرام اگه یه چیز اشتباه ببینم نمیتونم از کنارشون بی‌تفاوت رد بشم. من و همسرم دو تایی در مورد پسرامون چون غیرت داریم، چون خیلی دوستشون داریم، خیلی در مورد رفتارشون مواظبیم. ممکنه یه جوری حرف بزنن، یه جوری لباس بپوشن، رفتار نشون بدن که ما احساس کنیم نه این شایسته خانواده ما نیست. این شایسته نیست که اونا چون بچه‌های ما هستن اینجوری رفتار کنن. این شایسته فرزندان خدا نیست. واکنش نشون میدیم. اتفاقا چون بچه‌هامو خیلی دوست دارم، یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار، 100 بار توضیح میدم. هم من هم همسرم. تا اونا به خودشون بیان. نمیتونم بی‌تفاوت باشم. پدر مادری که نسبت به بچه‌هاشون بی‌تفاوتن و هیچ واکنشی به رفتار اشتباهشون نشون نمیدن، پدر مادرایی نیستن که محبت دارن نسبت به بچه‌هاشون. و اینجا داره تاکید میکنه چون خدا ما رو دوست داره و مخصوصا میخواد که ما شبیه فرزندش عیسی مسیح در بیایم، پس او مرتب داره در ما عمل میکنه. مرتب ما رو داره تعدیب و توبیخ میکنه. در رومیان باب 8 میگه چون خدا ما رو خوانده که به شبهت فرزندش عیسی مسیح در بیایم. رومیان 8:20 از زیرا آن را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. خدا ما رو خوانده که به صورت پسرش در بیایم. پس تربیتی داره در پیش میگیره که این تربیت منجر میشه ما شبیه فرزندش عیسی مسیح بشیم. اگر دعوت عالی داریم که شبیه فرزند عیسی مسیح در بیایم، پس باید آماده باشیم برای اینکه شبیه مسیح بشیم از خیلی تجربیات عبور بکنیم. میگه او ما رو خوانده، ایشان را از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآید و او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. عیسی مسیح برادر ارشد است. بقیه بچه‌ها برادران یا خواهران او هستند. پس برای اینکه ما شبیه اون برادر ارشد بشیم، ببخشید، بعد تن بدیم به این توبیخ، تعلیم، تربیت، تنبیه، هر چی میخواین اسمشو بگذارید، به همه اینا احتیاج داریم. و در آیه 56 حالا نویسنده رساله به عبرانیان وقتی این حقایق رو مطرح میکنه میدونه که خوانندگانش به خاطر همه این سختی‌ها و فشارها شاید ممکنه دلسرد شدن. آیه 56 میگه پس دلسرد نشید. اگر این اتفاقات برای شما میفته دلسرد نشید. خوشحال باشید که این تعدیب‌ها در زندگی شما هست، چون این تعدیب‌ها ثابت میکنه که خدا شما رو دوست داره و نمیتونه نسبت به شما بی‌تفاوت باشه. دلسرد نشید، بلکه شاد باشید که خداوند شما رو دوست داره و این تعدیب‌ها رو نسبت به شما انجام میده. کتاب مقدس از این سختی‌ها و مشکلاتی که در واقع تعدیب و توبیخ خداست با کلمات با اصطلاحات دیگه‌ای هم یاد میکنه. ترمینولوژی متفاوتی کلام خدا براش به کار میبره. مثلا در رساله اول پتروس باب 4 میگه از این آتشی که در بین شماست برای آزمایش ایمان شما متعجب نباشید، چون خدا داره ایمان شما رو تسویه میکنه تا شما شبیه عیسی مسیح بشید، تا جلال الهی بر شما قرار بگیرد. که از کلمه آتش استفاده میکنه، از این آتشی که برای آزمودن در میان شماست متعجب نشوید. یا رساله یعقوب باب 1 میگه وقتی دچار مشکلات میشید کمال خوشی دارید، چون این مشکلات باعث میشه در شما پایداری، بلوغ و حکمت به وجود بیاد. باز اونجا یک عمل کردی هست، سختی هایی هست، میگه کمال خوشی دارید چون این عمل این سختی ها این است که در شما یک بلوغ شخصیتی به وجود بیاره، در شما یک پختگی به وجود بیاره. اصطلاحات مختلفی رو کلام خدا به کار میبره، بله همه اینها در واقع فرایندی است که داره ما رو شکل میده. البته یه مقدار شاید این توضیحات برای تعلیم و تربیت معاصر قابل فهم نباشه. متأسفانه در دوران معاصر گاهی اوقات بین والدین این دیدگاه جا میفته که آقا بچه رو نباید تنبیه کرد. هیچ کاری با بچه ها نداشته باشید. هر جور دوست دارم بذارید رفتار کنم. روانشناسا اینو میگن. نه خیر، روانشناسا اینو نمیگن. اولا ما در روانشناسی مکاتب مختلف داریم. بعضی مکاتب روانشناسی، روانشناسی علمی است که دوش مکاتب و دیدگاه مختلف است. اینجوری نیست همه روانشناسا یه جور فکر میکنن. برخی مکاتب روانشناسی مثل مکتب روان تحلیلگری، سایکوآنالیسیس یا روان تحلیلگری که آقای زیگموند فروید بنیانگذارش بود و پیروانش، اونا تاکیدشون تو تربیت اینه که بچه باید آزاد باشه، رهاش بذاریم، خیلی روی تربیتش سختگیری نکنیم. حالا آقای فروید نظریاتی داشت. ولی بعضی مکاتب مثل دیدگاه رفتارگرا برعکس معتقدن که ما باید مرتب برای تربیت بچه برنامه داشته باشیم. باید رفتارهای اشتباه رو تنبیه کنیم و رفتارهای درست رو تقویت بکنیم. پس بین مکاتب مختلف روانشناسی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تربیت بچه است. بعضی مکاتب طرفدار دیدگاه سختگیرانه تر نسبت به تربیت بچه هم و میگن حتما ما باید برای تربیت بچه برنامه داشته باشیم و جدی باشیم. برخی مکاتب معتقدن که نه، زیاد نیاز به این سختگیری نیست، باید رها کرد. ولی خب دیدگاه ها متفاوت. دیدگاه کتاب مقدس اتفاقا نزدیک به دیدگاه مکاتبی که روی سختگیری تاکید میکنن، که میگن بله برای تربیت بچه ما باید برنامه داشته باشیم و رفتار اشتباه بچه رو باید بهش گوشزد کنیم، بهش بگیم. اگه بهش نگیم بچه متوجه نمیشه چی درسته چی غلطه. تشخیص بچه از اینکه چی درسته چی غلطه از سن کودکی داره شکل میگیره. از زمانی که اون اسباب بازیشو برمی‌داره میزنه تو سر برادرش، از اون لحظه بعد بهش گفت که این کارت غلطه، وگرنه بعدا تو سر همه میتونه بزنه برمیشه. بچه از اون سنه که حد و مرزشو میشناسه، حریم‌ها رو میشناسه. از هم سن 2-3 سالگی، ما سال پیش در ICV درسی داشتیم حریم ها و مرزا. بعضی از شما عزیزان در این درس شرکت کرده بودین. ما زمانی حریم های مرزا رو میشناسیم که از همون ابتدا والدین ما دارن این حریم مرزا رو به ما میگن. پس بچه از همون ابتدا نیاز به تربیت داره. از همون اول بعد بچه فرق درست و غلط رو بدونه. میگن یه آقای در یه سوپرمارکتی بود و یه بچه تو صف وایساده بودن حساب کنن اون جنسایی که خریدن و یه مادر و بچه پشتش بود، بچه کوچیک. این بچه با این چی میگن ترولی که توش اجناسو میریزن مرتب از پشت میزد به پایین آقا. این آقا هم نگاه میکنه به مادرش، به بچه لبخندی میزنه، یه بار دو بار نه، این بچه میزنه محکم، پاشم درد میگیره، مادر میچینه. خصوصا بعد از 3-4 بار برمیگرده به مادر میگه، میگه خانم ببخشید میشه به بچه‌تون بگید نزنه به پای من، جلوشو بگیرید. میگه بچه من راحته، من اینجوری تربیتش کردم، بچه من باید راحت باشه. میگه بسیار خوب. خصوصا یکی دو دقیقه میگذره دوباره همین صحنه تکرار میشه. این آقا توی اون چیزی که خریده بود عسل بود. ظرف عسل رو باز میکنه میگه من اینجوری بچه‌مو تربیت کردم، بچه‌م باید راحت باشه. این ظرف عسل رو باز میکنه میزنه رو سر بچه. مادر جیغ داد چیکار داری میکنی؟ میگه خب مادر منم اینجوری تربیت کردم. خب نتیجه اون تربیت اینه که ما آدمایی در جامعه خواهیم داشت که رفتارشون هیچ معیاری نداره، هر کاری دوست دارم میکنم. یکی از دلایل هرج و مرجی که در جوامع غربی هست این است که نوجوانانی که هر کاری میخوام میکنن و هیچ کم نمیتونی چیزی بهشون بگه اینه که چیزی به اسم تربیت گاهی در بعضی خانواده وجود نداره. یا اصلا چیزی به اسم تنبیه وجود نداره. بعضی اوقات این تصور غلط که علم روانشناسی اینو میگه، نخیر. علم روانشناسی چیزهای مختلفی میگه و ما باید انتخاب بکنیم بین مکاتب مختلف روانشناسی. نتیجهش این میشه که ما فرزندانی داریم که متاسفانه چیزی از تربیت نمیفهمن. شخصیتی درشون شکل نگرفته و رفتارشون تحت تاثیر تکانه ها، تحت تاثیر غرایز، تحت تاثیر آن چیزی که جامعه داره بهشون میگه و هیچ کنترلی روی رفتارشون متاسفانه ندارن. ولی خدا رو شکر پدر آسمانی ما اینطوری ما رو تربیت نمیکنه. پدر آسمانی ما برای تربیت ما برنامه داره. هدفش هم از این تربیت اینه که شبیه عیسی مسیح در بیاره. و به عنوان یک پدر پرمحبت این توبیخ و تنبیهش هم از محبتش سرچشمه میگیره. این توبیخ نتیجه محبت خداست. و خدا رو شکر ما پدر آسمانی داریم، پدر بزرگ آسمانی نداریم. پدر بزرگ آسمانی نیست، پدر آسمانی. پدر بزرگ و مادر بزرگ دیدین چجوریه؟ نه، خیلی از شما پدر بزرگ و مادر بزرگ هستید. ما بچه که بودیم میرفتیم خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، هر کاری دلمون می‌خواست می‌کردیم. هیچی نمی‌گفتم. چون خیلی نواشون رو دوست دارم پدر بزرگ و مادر بزرگ. و وقتی که برمیگشتیم خونه پدر مادرمون گرفتاری داشتن. کلی اونجا بی‌تربیتی یاد گرفته بودیم. بعد دوباره اینا ما رو تربیت می‌کردن. و پدر آسمانی ما پدره، پدر بزرگ نیست. کار اشتباه رو تنبیه می‌کنه. بعضی پدر مادرها براشون مصیبت میرن خونه پدر مادر و پدر بزرگ، پدر بزرگ و مادر بزرگ رو برمیگردن، کلی داستان دارن دوباره بچه رو برگردونن به دوباره اون ریل اصلی. متاسفانه. ولی خب پیش میاد، حالا هفته یه بار اشکال نداره بچه احساس آزادی بکنه. ولی خداوند ما، خدای ما پدر بزرگ نیست، پدر. و متاسفانه گیر میده. چرا؟ چون براش مهم شبیه عیسی مسیح بشه. چون هدف او از تربیت این هست که آخرش ما برسیم به شباهت عیسی مسیح، ما رو خوانده تا شباهت پسرش در بیاد. آیه دیگه در کلام خدا هست که داره همین حقیقت رو به شکل مختلف تاکید میکنه. اجازه بدید خیلی سریع به این آیات نگاه بکنیم. تثنیه باب 8 آیه 5. تثنیه 8:5. پس در دل خود بدانید همان گونه که مردی فرزندش را تأدیب میکند، یهوه خدایتان نیز شما را تأدیب میکند. اینجا رابطه فرزندی و پدری داره توصیف میکنه. در عادتی هم خدا بارها میگه اسرائیل فرزند من، میگه شما فرزندان من هستید. ما میریم این آیاتو پیدا میکنیم، میگیم بله در عادتی هم خدا پدره. بله، یکی از آیاتی است که نشون میده خدا در عادتی هم پدره. ولی پدر بودنش همچنین در چی دیده میشه؟ پس در دل خود بدانید همان گونه که مردی فرزندش رو تأدیب میکند، یهوه خدایتان شما رو تأدیب میکنه. اگه پدرم باید تأدیبتون میکنه، اگر نه پدر نیستم. هر جور خواستید بزرگ میشید. یا یه آیه دیگه، مزمور 94 آیه 12. خوشا به حال کسی که توی خداوند تأدیبش میکنی و شریعت خود وی را میآموزی. مزمور 94 12 چی میگه؟ خوشا به حال کسی که خداوند تو تأدیبش میکنی. میگه خوشا به حال کسی که تأدیبش میکنی. میتونیم بگیم خوشا به حال کسی که تأدیبش میکنی؟ خیلی سخته. بعدو به حال کسی که تأدیبش میکنی. نه، واقعا خوشا به حال کسی که تأدیبش میکنی. چون تأدیب خدا هدفمنده. تعدیب خدا میخواد یه چیز عالی در ما شکل بده. تعدیب خدا به خاطر محبتشه. متاسفانه ما اون زمینه قبلی که از اسلام داریم، تجربه که از اسلام داریم، خدای پر از قهر و غضب، خدای قهار و جبار، تصویر ما که این خدا مرتب میخواد ما رو بزنه. پس وقتی این آیاتو میشنویم یه ذره به هم میریزیم. نه، خدای کتاب است خدای قهار و جبار نیست، خدای محبت. به خاطر ما فرزندش عیسی مسیح فرستاد، جونش رو فدا کرد و ما رو خیلی خیلی دوست داره. ولی چون خیلی ما رو دوست داره، یه جاهایی مجبور میشه ما رو تأدیب و توبیخ کنه. زود این کارو نمیکنه. اول با محبت میگه، اول با خواهش و تمنا میگه، اول با کلامش میگه، اول با مشاوره شبانی میگه، با موعظه میگه، رول قدس تو دعا میگه، هزار یک جور میگه. وقتی گوش نکردیم، مجبور میشه گاهی اوقات از تأدیب و توبیخ استفاده کنه. اولین کارش این نیست که ما رو تأدیب و توبیخ کنه. اول خیلی ملایم و آرام با ما حرف میزنه. اگه گوش نکردیم، چون ما رو دوست داره و نسبت به ما بی‌تفاوت نیست، به سمت روش‌های میره که ما رو بیدار بکنه. در عهد عتیق هم انبیا مرتب میومدن میگفتن نکنید، بت پرستی نکنید، شریعت رو فراموش نکنید، ناعتاعتی نکنید. صدها سال خدا انبیا رو میفرسته. انبیای متعددی میان، ولی دیگه در زمان ارمیاس که اون پیاله غضب خدا لبریز میشه. بعد از اومدن صدها نبی، آخرش ارمیا میگه که دیگه تموم شد. خدا دیگه صبرش تموم شده و اورشلیم رو بابلی‌ها میگیرن، شما به اسارت میرید. ولی حتی اون توبیخ و تعدیبی که اون زمان پیش میاد و اورشلیم رو بابلی‌ها میگیرن، میسوزونن، قوم رو به اسارت میبرن، باز خدا میگه 70 سال میرید به اسارت، اونجا خیلی درس رو یاد میگیرید، دوباره برمیگردید. یعنی باز هم این نابودی کامل نیست. خدا میگه اونجا درس دارم براتون. میرید اونجا زندگی میکنید، زندگی کردن زیر اسارت و یوغ رو یاد میگیرید، بعد دوباره برمیگردید. باز هم اونجا اون توبیخ و تعدیبش خدا برای اینه که قومش رو تغییر بده. و بعد وقتی قوم خدا برمیگردن، میبینیم یک بیداری در اون اتفاق افتاده. کتاب نهمیا رو میخونیم، عزرا رو میخونیم که قوم خدا به خودشون اومدن، قوم خدا تغییر کردن، عوض شدن، یک اصلاح و تغییر روحانی در اون اتفاق میفته. ولی اینجوری نبود که خدا بلافاصله داوریش رو اعلام کنه. قبل از که ارمیا بیاد، خیلی انبیای دیگه اومدن و هشدار دادن، ولی گوش نکردن. کتاب اشعیا باب 65 میگه تمامی روز من دستام رو دراز کردم به سوی شما، اشعیا 65:2، تمامی روز دستانم را دراز کردم به سوی قومی گردنکش که در طریقهای نادرست گام برمی‌دارند و توهمات خیش را پیروی می‌کنند. تمامی روز دستانم را دراز کردم. دستاشو دراز کردم و منتظرم. ولی متاسفانه در زمان اشعیا این اتفاق نمی‌افته. قوم خدا توبه نمی‌کنند. و اونقدر خدا تکرار می‌کنه که وقتی که می‌بینیم اونا توبه نمی‌کنن از طریق ارمیا داوریشو اعلام می‌کنه. پس منظور من این نیست که خدا تا ما دست از پا خطا کردیم توبه خود تدبیرش بود. نه اینجوری نیست. خدا متعامل، خدا صبوره، خدا به شکل مختلف با ما حرف میزنه، ولی یه جا میرسه که مجبوره که تأدیب‌آمیز با ما برخورد کنه. یه جای مجبوره که توبیخ‌آمیز با ما رفتار کنه. اگر نکنه ما همون راهی رو که داریم میریم خواهیم رفت. میدونید بدترین داوری و مجازات خدا نسبت به ایماندار میتونه چی باشه؟ ولش کنه. او رو وام بنهه. کاری باش نداشته باشه. تو همون طریق اشتباهی که هست، همینطور با سرعت بره. در رومیان باب 1 وقتی در مورد داوری خدا صحبت میکنه از آیه 18 به بعد بر بشریت سقوط کرده میگه و خدا ایشان را در اعمال و فکر باطلشون وانهاد. کلمه وانهاد رو به کار بره. خیلی کلمه سختیه. کلمه سنگینه. کلمه وحشتناکیه. خدا وانهاد. ولشون کرد. رهاشون کرد. این بدترین معجزات خدا برای یک ایمان داره. که او رو وان بنهه. ولش کنه. هر کاری که میخواد انجام بده. کاری باش نداشته باشه. ولی اگه خدا کسی رو دوست داره، اگه فرزند حقیقیه، میگه تأدیبش میکنه. توبیخش میکنه. فرزند حقیقی رو توبیخ میکنه. چون دوستش داره. من نمیتونم، دو تا پسر دارم. کاملا میفهمم این آیات رو. پسرای من اگه اشتباه میکنه، من نمیتونم بگم خب به من چه، هر کاری دوست دارید بکنه. حتی اگه باشون حرف نزنم، سکوت کنم، قهر کنم، این قهرم باز داره یک پیغام به اونا میده. چون دوستشون دارم. خدای کتاب مقدس نمیتونه بی‌تفاوت باشه. و بدترین مجازات الهی اینه که خدا ما رو وا بنهه، رها کنه، هر جور میخوایم رفتار کنی. ولی خدا رو شکر خدای ما چنین خدایی نیست و تمام تلاشاشو میکنه که ما از طریق اشتباه برگردیم. در عهد عتیق او هر کاری میکنه برای که قوم اسرائیل بیدار بشه، که آخرینش هم این هست که اونا به اسارت بابل میرن. 70 سال در اسارت میمونن، برمیگردن، خوشبختانه بعد از برگشتن خیلی عوض میشن، خیلی تغییر میکنن، برای اینکه خدا از اون توبیخ و تعدیبی که در اسارت داشت درسایی رو به اونا داد که اونا رو بیدار کرد. یا یه دیگه خدمتتون بخونم در مورد داوود. خداوند اینو میگه اول سموئیل 7:14 خیلی وعده به داوود میگه، میگه تو پادشاه میشی، نسل تو نسلی است که همیشه سلطنت از اونا منقطع نخواهد شد. چیز خیلی عالی میگه. بعد اینو میگه من او را پدر خواهم بود و مرا پسر، و چون خطا ورزد چشمانم را بر خطایش خواهم بست، او را برای گناهانش نوازش خواهم کرد و نمیگویم بالای چشمت ابروست. درست خوندم؟ نه، این تو کتاب دست نیست، من خودم اضافه کردم. اینجوری نمیگه، نه، میگه من او را پدر خواهم بود و چون خطا ورزد، حالا درستشون بخونم، او را، پس چون خطا ورزد او را به عصای آدمیان و به تازیانهای بنی آدم ادب خواهم کرد. توجه بکنید داوود میگه، میگه او را مرا پسر خواهد بود. و بعد خیلی وعده عالی میده، میگه پادشاهی بهش میدم، این پادشاهی پایان نخواهد داد، نخواهد داشت، و و خیلی چیز عالی میگه. اگر بخونید بعدن اول سموئیل باب 7 رو، خیلی چیز عالی میگه. ولی زمانی که میگه من او را پدر خواهم بود و مرا پسر خواهد بود، او مرا پسر، من او را پدر خواهم بود و مرا پسر، و چون خطا ورزد، اصلا اینجا دیگه خدا شوخی نداره، پسر پادشاه، خیلی وعده عالی بهش داده. ولی وقتی خطا ورزد او را به عصای آدمیان و به تازیانه های بنی آدم ادب خواهم کرد. ادب خواهم کرد. اینجوری هم شد تو زندگی داوود، یادتونه؟ وقتی که زنا میکنه، قتل میکنه، خدا نمیگه خب دیگه خدای محبت، خدای فیض، چشام رو میبندیم. اگه خدا چشش رو میبست، داوود همجوری ادامه میده. خدا میفرسته نبی، خدا نبی خودش رو میفرسته، ناتان نبی، و میگه که شمشیر از منزل تو دور نخواهد شد. این بچه هم خواهد مرد. و داوود اونجا توبه میکنه. داوود به خودش میاد یه دفعه. ولی چون پدره نسبت به داوود، خدا نمیتونه بی تفاوت باشه. و خیلی جدی باش حرف میزنه. میگه اتفاقات برای تو خواهد افتاد و خوشبختانه داوود توبه میکنه. پس میتونیم عزیزان بگیم که خداوند تو رو برای تأدیب ها و توبیخات شکرت میکنم. آمین. سخت گفتنشو. چون اون لحظه که توبیخ و تأدیب هستیم میگه سخت، دردناکه. اما اگر صبر کنی میوه آرامش و پارسایی رو به بار خواهد آورد. کلام خدا میگه. من واقعا میتونم خدا رو شکر کنم برای تمام اون سختی هایی که توبیخ و تعریف خدا در زندگیم بود. اگه اونها در زندگی من انجام نمی‌شد، الان من اینجا نایستاده بودم کلام خدا رو برای شما از اون موعظه کنم. خدمت کوچیکی که دارم انجام میدم برای فرزندان خدا نمیتونستم انجام بدم. خداوند یه جایی واقعا گوش منو کشیده تو زندگی. الانم میکشه. الانم میکشه. بله خدا منو برکت میده به شکل‌های مختلف و شکلی از برکت خدا اینه که وقتی اشتباه میکنم گوشمو میکشه. و بعضی وقتا هم خیلی جدی توبیخ میکنه، تعدیب میکنه. و هر چقدر از زندگی ایمانی ما بگذره، دانش الهیاتی ما، تجربه روحانی ما بیشتر بشه، فکر میکنید توبیخ و تعدیب خدا کمتر میشه بیشتر؟ بیشتر میشه. به موسی چی گفت؟ قوم خدا هی خرابکاری میکردن، توبیخشون میکرد، تنبیهشون میکرد. ولی موسی خیلی میدونست. نه؟ خیلی میدونست، خیلی تجربه داشت. یه جا میاد وقتی میخواد صخره رو بزنه، دو بار میزنه، بعدو بیرا میگه. احتمالاً دو تا ناسزا اونجا بود. میگه عصبانی شد، ناسزا گفت. بعدو بیرا. خدا گفت بسیار خوب، باید سرزنش موعود نمیشه. خیلی سختگیرتر خدا. چرا؟ چون از موسی خیلی انتظار داره. رساله یعقوب میگه که بسیار معلم نشویم. بر ما معلمان داوری سخت‌تر خواهد. یعنی ما که ادعا داریم کلام خدا رو بلدیم و بیشتر میدونیم، بعد خیلی بیشتر مواظب باشیم. خدا میگه دیگه بزرگ شدی، دیگه از شما انتظار ندارم. حالا بچه کوچیکو چهار تا شیطونی کرد میشه تحمل کرد، بعد آخرش دیگه تنبیه کرد. ولی هر چقدر از زندگی روحانی ما میگذره، خدا رو ما حساب بیشتری باز میکنه. خیلی بیشتر از ما انتظار داره. پس همیشه در زندگی روحانیمون ما در معرض این تعدیب هستیم که به خاطر محبت خداست و باید خدا رو به خاطر این تعدیب‌های محبت‌آمیز شکر بکنیم. خیلی سخته ولی میتونیم خدا رو برای این تعدیب‌ها شکر بکنیم. من همینجا از پشت این منبر می‌خوام خدا رو شکر کنم. خداوند رو شکرت می‌کنم برای همه اون تعدیب‌ها و توبیخ‌هایی که در زندگیم به عمل آوردی. اگه اینها رو نمی‌کردی، من نمی‌تونستم اون رشد و بلوغ روحانی رو داشته باشم. نمی‌گم الان خیلی رشد کردم، دارم میگم در این مسیر دارم جلو میرم. اگر تعدیب خدا رو در زندگیتون تجربه نمی کنید، شک کنید اصلا فرزندید یا نه. مطابق این متن، میگه کسی رو که خدا تعدیب نمی کنه اصلا فرزندی حرامزاده است. اگه در زندگیتون توبیخ و تعدیب خدا رو تجربه نمی کنید، اصلا شک کنید فرزندید یا نه. متن میگه، من نمیگم. هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه می نماید. آیه 6. کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند؟ مهد داره روی این تأکید میکنه. مکاشفه 3:19 یه آیه خیلی قشنگ است. این آیه رو عیسی مسیح داره به کلیسای میگه که در غرور و نخوت به سر میبره. کلیسایی که از خود راضیه. و به این کلیسا مسیح پیغامای توبیخ‌آمیز میده، ولی یه کلام خیلی زیبا داره. همون عیسی مسیح که ما میگیم برای گناه ما روی صلیب مرد، مسیح که پر از محبته، ولی این مسیح که پر از محبته ببینید چی میگه. مکاشفه 3:19. من کسانی را توبیخ و تعدیب میکنم که دوستشان میدارم. پس به غیرت بیا و توبه کن. یه بار دیگه این آیه میخونم. اینو عیسی مسیح میگه. این تو عهد عتیق نیست، این آیه عهد جدیدی. آخر عهد جدید هم است، کتاب مکاشفه. داره عهد جدید رو میبنده. خدا تمام میکنه. من کسانی را توبیخ و تعدیب میکنم که دوستشان میدارم. عیسی مسیح داره میگه به کلیساش، به فرزندانش. پس به غیرت بیا و توبه کن. پس ما به عنوان فرزندان خدا، پسران و دختران خدا، تعدیب خداوند رو بپذیریم. شکرگزار باشیم برای این توبیخ و تعدیب. و وقتی میخوام در شام خداوند شرکت بکنیم، باز یه آیه خیلی جالب هست در اول قرنتیان باب 11. امروز میخوام در شام خداوند شرکت کنیم، خوب روی این آیه تعمق بکنیم. پولس میگه خودتون رو بیازمایید تا به شایستگی در شام خداوند شرکت کنید. تمام متن از نیمه باب 11 در مورد این موضوع صحبت میکنه، در مورد شام خداوند و چجوری باید شرکت کرد. و بالاخره در آیه 32 چی میگه؟ پس آنگاه که خداوند میگه، اولا آیه قبلیش، اما اگر بر خود حکم میکردیم بر ما حکم نمیشد. میگه خودتون تفتیش کنید، خودتون بر خودتون حکم کنید. اما اگر بر خود حکم میکردیم بر ما حکم نمیشد. پس آنگاه که خداوند بر ما حکم میکند، تعدیب میشویم تا با دنیا محکوم نگردیم. تعدیب میشویم تا با دنیا محکوم نگردیم. خدا تمام این تعدیده رو میکنه برای اینکه با دنیا بر ما حکم نشه. ما قرار نیست مثل دنیا بر ما حکم بشه. مثل فرزندان بر ما حکم باید بشه که خیلی سبکه. پس ما باید با خودمون حکم کنیم، تعدیب خداوند رو بپذیریم تا با دنیا بر ما حکم نشه. بعد که همه این داستانا رو تعریف میکنه، عبرانیان باب 12 میرسه به آیه 12. پس دستهای سست و زانوان لرزان را قوی سازید. بعضیا به خاطر این تعذیب‌ها، سختی‌ها، توبیخ‌های خداوند دل سرد شدن. اینجا میگه دل سرد نشید و اینجا میگه دستهای سست و زانوان لرزان را قوی سازید. گاهی اوقات ممکنه دستهای ما سست شده، زانوان لرزان شده. خداوند منو دوست نداره. چرا این اتفاقات بد تو زندگی من میفته؟ ولی اگه از چشم انداز درست به موضوع نگاه کنیم، ببینیم که چون خداوند اتفاقا منو دوست داره، یه جاهایی داره منو دوباره برمیگردونه مسیر اصلی. نمیگم تمام زندگی ما در تعذیب و توبیخ سپری میشه. نه اینطوری نیست. ولی یه جایی که داریم اشتباه میریم جاده خاکی، تعذیب و توبیخ خداوند میاد. وقتی این حالت پیش میاد ممکنه دل سرد بشیم. ممکنه گیج و آشفته بشیم. بالاتر میگه دل سرد نشید. و بعد در این آیه 12 میگه دستهای سست و زانوی لرزان خود را قوی سازید. قوی شیم، وایسیم. دستامون سست شده. چرا این اتفاقات بر من میفته؟ خوب نگاه کن ببین در این سختی ها خدا چه درسی میخواد به تو بده. کجا باید توبه بکنی؟ کجا باید به خودت بیای؟ کجا باید به غیرت بیای؟ آیا در این سختی ها محبت خدا رو تجربه میکنی؟ متوجه هستی که خدا چون دوستت داره، داره این تجربیات رو برای تو شکل میده تا به خودت بیای، تا بیدار بشی؟ نمیخواد در زندگیت آرامش و پارسایی باشه، میوه آرامش و پارسایی. ما وقتی در مورد ثمرات روح صحبت میکنیم، محبت، خوشی، سلامتی، حلم، تواضع، همه اینا رو میگیم. گاهی اوقات برای اینکه میوه آرامش در زندگی ما باشه، باید اجازه بدیم که این تعذیب و تودیخ بیاد، سختی ها بیاد تا ما بیدار بشیم. برای اینکه آرامش و پارسایی در زندگی ما باشه، باید این سختی ها رو تحمل کنیم. پس دستهای سست و زانوان لرزان را قوی سازید، برای پایهای خود راه‌های هموار بسازید تا پای لنگ بیشتر صدمه نبیند بلکه شفا یابد. اینجوری داره تمام میکنه نویسنده رساله. و در کلام خدا نه فقط خدا مستقیم با کارهای خودش، با سختی‌هایی که گاهی وارد زندگی ما میشه ما رو توبیخ و تنبیه میکنه، بلکه یکی از ویژگی‌های کلام او این هست که برای اصلاح و توبیخ هست. کلام خدا گاهی ما رو توبیخ و تنبیه میکنه. نگاه کنیم به رساله دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16. دوم تیموتائوس 3:16 در مورد کلام خدا داره توضیح میده پولس رسول و میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. کلام خدا برای اینه که مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد، ولی چجوری عمل میکنه؟ برای تعلیم، تأدیب، اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند. کلام خدا برای پس تعلیمه و برای تأدیبه، برای اصلاحه. تأدیب و اصلاح دو تا از عملکردهای کلام خداست. خدا توسط کلامش هم این کارو در زندگی ما انجام میده. کلام خدا ما رو تأدیب میکنه، کلام خدا ما رو اصلاح میکنه. میخونیم یه دفعه یه قسمت کلام خدا با ما حرف میزنه، به خودمون میایم که خداوند من در این قسمت اشتباه کردم، من در این قسمت نباید این حرفو میزدم. کلام خدا برای تعلیم، تأدیب، اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. و کمی پایین‌تر وقتی که حالا داره به تیموتائوس اندرز میده که چجوری خدمت کن، از آیه 2 بعد میخونم. کلام رو موعظه کنی و به گاه و بیگاه آماده این کار باشی و با صبر بسیار و تعلیم دقیق به اصلاح و توبیخ و تشویق بپردازی. تیموتائوس باید با تعلیم کلام و خدمت شبانی چیکار کنه؟ باید قوم خدا رو هدایت کنه و با صبر بسیار، با تعلیم و تعلیم دقیق به اصلاح، توبیخ و تشویق بپردازی. ما ایرانی ها خیلی قسمت آخرش رو دوست داریم، تشویق. خوبه، خیلی باید همگیر تشویق کنه، آمین. ولی تیموتائوس کار دیگه هم داشت، قرار بود چیکار کنه؟ اصلاح و توبیخ. اصلاح و توبیخ. ما ایرانی دو قسمت خیلی دوست نداریم. دلیل تاریخی، دلایل تاریخی داره، دلیل فرهنگی داره. تو جمهوری اسلامی زندگی کردیم، هی زدن تو سر ما، تو مدرسه معلم ها زدن تو سر ما، تو خانواده پدرسالاری بود زدن تو سر ما. یه کسی چیزی به ما میگه خوشمون نمیاد، چون تو فرهنگ سرکوبگر بزرگ شدی. حق هم داری، خیلی به ما ظلم شده. و بعد میام کلیسا میگیم ای بابا اینم که شد جمهوری اسلامی، اینم که مثل آخوندا دارن هی به ما حرفا اینجوری میزنن. نه، من نمیگم هر کس حرفی به شما میزنه، اگر مطابق کلام کسی حرفی به شما میزنه که اصلاحه، برای اصلاح شماست و توبیخی که مطابق کلام خداست. هر کسی در مورد شما چیزی میگه مطابق کلام بعدش. اولا هر کس نمیتونه چیزی به شما بگه، بعد خادمی چیزی به شما میگن، تازه اونم میگم باید مبنای کتاب مقدسی داشته باشه. ولی کلا تو این قسمت اصلاح و توبیخ زن مشکل داریم. باز من میخوام تشکر کنم از برادرانی که تو زندگی من منو به موقع توبیخ کردن. یکی از دلایلی که من از روحانی رشد کردم برادرانی بودن که به موقع چیزی رو به من گفتن. یادم میاد تازه ایمان آورده بودم در کلیسای جهان روانی مرکز، برادر داوود توماس شبان بود اون زمان، یادش گرامی الان نزد خداونده، و یه چیزی رو که در ما میدید، جوان بودم من موقع 18 سالم، یه چیزی رو که میدید همون لحظه میمد میگفت، به روز بعد نمیکشید. مثلا موعظه میکرد، موعظه جلسه که تمام میشد میمد پایین با محبت و احترام، برادر عزیز شما مثلا اینجوری نشسته بودی، شنیدم این حرفو زدی، و حساب کار دستمون میمد خیلی با محبت. سالها برادر ادوار شبان من بوده و خدمت هم که شروع کردم ناظر کلیسا بودن، و یادم هست که بارها برادر ادوار با محبتی که دارن، شما محبت برادر ادوار تو دیدید، همه تجربه کردید، با محبت خودشون، ولی به موقعش هم میمد میگفت که ببخشید روبرت این اشتباه است، اینجوری حرف نمیزنن، اینجوری موعظه نمیکنن، اینجوری به من گزارش نباید بدید. و چقدر متشکرم از ایشون و خیلی مردم و زنان خدای دیگه که چقدر تو زندگی روحانی من نقش داشتن که گفتن به من، به موقع گفتن، و اگه نمیگفتن من خیلی جاده خاکی میرفتم. تشویق خیلی شدم، خدا رو شکر برای عزیزان که من خیلی تشویق کردن، ولی خدا رو شکر میکنم برای برادر خواهرایی که اهل تعارف نبودن، اومدن به من گفتن. نمیگم الان از امروز بیافتین جون هم دیگه هم بگی بعد رو بهت گفتم دیگه توبیخ کنی، اینو نمیگم. توبیخ و اصلاح باید به شکل درستش انجام بده، شبانتون باید این کارو بکنه، منتورتون باید این کارو بکنه، باید مطابق کلام خدا باشه، مطابق کلام، یکی نگه حالا ما تو این و اینجوری درست کردی باید خب توبیخ کنم، نه، مطابق کلام خدا باید یه چیزای مشخصی باشه. ولی خوب میشه که ما نسبت به کسانی که خوب ما رو میخوان با محبت، با انگیزه درست و با احترام دارن اشکال ما رو میگن گوش بکنیم، چون کلا در فرهنگ ایرانی ما کلا انتقاد پذیر نیستیم، چون فرهنگ ایرانی فرهنگ شرم و احترامه، یا از هم دیگه بعد به شدت تعریف کنیم یا هیچی به هم دیگه نگیم. کسی از ما انتقادی میکنه انگار توهین شده به ما، و خوبه که انتقاد پذیر باشیم. اگر چیزی به ما میگه فکر کنیم، نمیگم هر انتقادی رو بپذیریم، فکر کنیم بگیم بله درسته یا بگیم نه خیر حرف شما بی ربط بود، ولی کلا در فرهنگ ما خیلی انتقاد پذیری نیست و یه ذره سخت میپذیریم. ولی به هر حال به پیموتوس داره میگه که با صبر بسیار و تعلیم دقیق به اصلاح، توبیخ و تشویق بپردازید. هر سه تاشو باید انجام میدن، اصلاح، توبیخ و تشویق، و بدون این اصلاحات و توبیخ‌ها ما رشد نمی‌کنیم. خیالمون راحت رشد نمی‌کنه. من برخی از مقاطع خاص زندگیم که خیلی جاده خاکی می‌رفتم، یه مرد خدایی، زن خدایی ایستاده و گفته که این اشتباهه، یه دفعه به خدا اومدم نرفتم اون راه، برگشتم دوباره به راه درست، و خدا شکر میکنم برای اون اشخاص، خدا شکر میکنم برای توبیخ‌های خداوند، زمانهایی که خدا منو توبیخ و تأدیب کرده، خدا شکر میکنم برای توبیخ و تأدیب‌های مردان خدا، زنان خدا که به موقع منو توبیخ کردن، و کسایی که ما رو دوست دارند، خدایی که ما رو دوست داره در زمان درست و به شکل درست ما رو توبیخ و تنبیه میکنه. سر خودمون رو خم کنیم عزیزان، میخوام لحظاتی دعا کنیم. نمیدونم الان در چه وضعیت و شرایط خاصی هستید، ولی کلام خدا به ما میگه که دل سرد نشیم. خداوند کسانی رو که واقعا دوست داره، فرزندان حقیقیش هستن، اونایی رو که پذیرفته تنبیه میکنه، چون اونا رو دوست داره، چون میخواد در قدوسیت او شریک بشن، سهیم بشن. ما خوانده شدیم که در قدوسیت الهی سهیم بشیم. هدف خدا این است که ما شبیه پسرش عیسی مسیح بشیم. و این دعوت والایی است. دعوت بزرگی است. دعوتی است که سخته، ولی اگر به این دعوت لبیک گفتید، پذیرفتید، باید با خدا همکاری کنید. روح القدس به موقع ما رو تشویق میکنه و به موقع ما رو ملزم میکنه. به موقع ما رو توبیخ میکنه. از توبیخ های خداوند دل سرد نشیم و دست های افتاده و زانوهای لرزان رو استوار بکنیم. این دعوت ماست. این بخش از زندگی روحانی ماست. جزء پکیج رشد روحانیه. اگر میخواهید میوه آرامش و پارسایی در زندگی شما شکل بگیره، باز باشیم، پذیرا باشیم نسبت به تأدیب محبت آمیز خدای محبت. خداوند ما رو دوست داره. پس نمیتونه چیز اشتباه رو در زندگی ما تحمل بکنه. اول با محبت میگه، با آرامش میگه، تکرار میکنه، و بعد گاهی اوقات مجبور میشه از طریقهای استفاده کنه که ما بیدار شیم. گاهی اوقات در خواب روحانی هستیم و خدا ما را از خواب بیدار میکنه، ولی بعضی اوقات برای بیدار شدن از خواب یکی باید فریاد بزنه. با زمزمه کسی از خواب بیدار نمیشه. گاهی اوقات خدا فریاد میزنه تا از ما خواب بپریم. کسی که با سرعت ماشینش رو به طرف دره میره، نمیشه با نصیحت با صدای آرام متوقفش کرد و داد زد که این مسیر به طرف دره است، بیدار شو نرو. خب لحظاتی خودمون رو تفتیش کنیم، خدا رو شکر کنیم برای توبیخ و تعدیبش که از محبتش از قلب پدریش میاد و با این تفتیش آماده بشیم از شرکت در شام خداوند که خواندیم. کلام خدا میگه بر خود حکم کنیم تا به اهل دنیا بر ما حکم نشه. بر خود حکم کنیم، تعدیب خداوند رو بپذیریم تا به اهل دنیا بر ما داوری نشه. مخصوصا در برای شرکت در شام خداوند فرصتیست برای تفتیش، فرصتیست برای شنیدن به صدای روح القدس. اگر در قسمتی روح القدس الزام به شما میده، بر گناه خاصی دست گذاشته و رفتار خاصی دست گذاشته روح القدس، فرصت خوبی است که به خودمون بیایم، بشنویم، اطاعت کنیم. در همین متن عبرانیان کلام خدا میگه پدر روحای خود را اطاعت کن. او پدر روحای ماست، روحایی که روحای ابدی است. ما قرار تمام ابدیت رو در حضور خدا زندگی کنیم. پس برای وارد شدن به اون ابدیت الان لازمه که اطاعت کنیم. او خدای فیض و محبت، فیضش رو میده که تغییر کنیم. برای تغییر کردن اطاعت لازم. در اینی که عزیزان پرستش سرودی رو خواهند خواند، ما در دعا میخوام باشیم، تفکر کنیم و بعد در شام خدا من شرکت خواهیم.